بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه احادیث اخلاقی روز چهارشنبه آخرین جمله های حدیث 38 دیلمی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دو جمله هست خیلی پرمعنی در ذیل حدیث 38. الا و ان السعیده من اختار باقیتن یدوم و نعیمها علا فانیتن لا ينفد عذابها على فانیت لا ينفد عذابها. و قدم لما تقدم عليه و قدم لما تقدم علیه. اینجا تشدید گذاشته ولی ظاهرا درست نیست. و قدم لما تقدم یا تقدم علیه مما هو فی یدی و قدم لما تقدم علیه یا تقدم علیه مما هو فی یدی قبل ان یخلفه لمن یسعد به انفاقه وقد شقیه هو بجمعه. در واقع پیغمبر اکرم در مورد تفسیر سعید سعادتمند چه کسی دو جمله بیان کرد. می فرماید سعادتمند اولا کسی است که سرای باقی که نعمتش جاویدانه بر سرای فانی که عذابش جاویدانه مقدم بود. در واقع دنیا و آخرت در دو جنبه در مقابل هم هست. دنیا نعیمش فانی، قیامت نعیمش باقی. دنیا ناراحتی هایش فانی، قیامت ناراحتی هایش باقی. حالا امر دائره بین این دو شده، ما زحمت فانی رو به خاطر راحت باقی تحمل کنیم یا نعمت فانی رو در مقابل عذاب باقی تحمل کنیم. کدامش ترجیح؟ زحمت فانی به خاطر راحت باقی یا نعمت فانی در مقابل عذاب باقی؟ مسائل انسان خوب تحلیل نمی کنه و الا اگر درست مسائل تحلیل بشه تصمیم گیری آسان. یعنی واقعا انسان موقف دنیا و آخرت رو در مقابل هم بگیره. یه وقت ما قبول نداریم اینها رو، میگیم احتمالی هست، علیاذ بالله، مثل ابن سعد یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدینی میگن. حالا کی از اوور آمده که خبر به ما بده؟ واقعا یه همچه خبرهای هست. یه وقت اصل مسئله زیر سؤاله پناه بر خدا اون مکتب. اما یه وقت جمعی مؤمنی و ایمان داریم صحبت میکن، واقعا باور کردیم که دنیا نعمت فانی و قیامت نعمت باقی، واقعا باور کردیم که اگر زحماتی در طریق اطاعت حق در دنیا متحمل بشیم این زحمات فانیه اما در مقابلش اون برکاتش باقیه، و بالعکس لذات دنیا فانیه عذاب قیامتش باقیه. یه وقت باور کردیم اینا رو، با ای باور کردیم کدام عاقل است که ترجیح ندهد؟ پس سرچشمه آلودگی ما بندگان خدا به گناه چیه؟ لابد یکی از دو چیز، یا این واقعیات رو تحلیل نمی کنیم و یا این است که نه تحلیل کردیم اما غافلیم. شکل سومش این است ایمان نداشت. ایمان که داریم یا حسابا رو نرسیدیم و یا رسیدیم اما فراموش کردیم، غافلیم. اگر انسان غافل نباشه پیغمبر همچین دو تا چهار تا داره صحبت میکنه. شما آمدید به اموال غصبی، به یه مش گناه، رسیدی به یه لذت ناپایدار، در مقابلش عذاب جاویدان. کدام عاقل خواهم بازید؟ و بعد در راه اطاعت خدا ما یه زحماتی تحمل کردیم، یه محرومیت هایی ظاهرن که من نمیتونم اسم اونها رو محرومیت بذارم، این محرومیت ها رو داشتیم، بعد در نتیجه رسیدیم به اون نعمت جاویدان، اون جایی که فیها ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. یا علی قلب بشر اگر عام بگیریم پیغمبر رو هم نمیگیریم، یعنی حتی پیغمبرم تو این دنیا بود و در قالب این دنیا بود، نعیم آخرت رو اون چنون که هست بر فکر مبارکش خطور نکرده بود. شبهی از اونو میبینیم، از دور میبین، ولا خطر علی قلب بشر. تا اینجاش هست در این حال انسان غافل باشه بیاد واقعا اینها رو بس مقدم بکنه، مگر این که همون بگه یقولون ان صدقوا اتوب الا الله ان کذبوا فزنا به دنیا عظیمت و ملک عظیم دائم الحجلین. راست میگن خب توبه میکنیم، اگر هم دروغ میگن که برنده مایی. این مکتب عمر سعده، ما که دنبال این مکتب نیستیم و به مبانی این مکتب قائل نمیباشیم، وقت چطور میشود در محاسباتمون یه همچین حساب هایی رو ما خدایی نکرده میکن. این جمله اول، سعادت من کسیست که بنشیند دنیا و آخرت رو تحلیل کنه، ناراحتی های اطاعت و لذات معصیت در مقابل ما به ازاهای قیامتش اینها رو تحلیل کند و مقدم بود. این گام اول سعادت. اما گام دوم می فرماید از آن چیزی که در دست دارد برای اون جهان بفرست. تو اینجاش معلوم از اون چیزهایی که در اختیار داره، حالا هر نعمتی از نعمتهایی که خدا بهش داده برای آخرت بفرست. نمی فرماید همشون، میگه مما هو فی یده، مما من تبعیضیه، بعض اون که در اختیار داره. وحشت نکن که بگن اون چرا داری بده. باید امونت هم علا حبهی هم نه، ایثار هم نه، فداکاری هم نه، ولی من ما هو فیه بده، وعضی رو بده در راه. بعد می فرماید خب در راه این را بذاری به دست کسانی که اونها انفاقش کنند و سعادت من بشوند و تو جمعش کردی و شقاوت من بشوند. قبل ان یخلفه لمن یسعد به انفاقه و قد شقیه و بعد بجمعه. تو جمعش کردی ای بسا از طریق حرام، وارثت که نمیدانست، مأمور به ظاهر شهر بود، حلال بود برش. انفاق در راه خدا کرد، وارث به سعادت رسید از مسیر چیزی که تو به شقاوت برسید. این در صورتی که تو از حرام جمع کنید. فرض کنیم تو از حلال جمع کنید. تو از حلال جمع کردی چیزی را که وارث بدون زحمت به وسیله اون به سعادت رسید و تو به شقاوت یعنی محروم شدی، از اون حلال محروم شدی. چه تحلیل جالبی میکنه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، میگه پیش از آنی که بگذاری برای کسانی که بعد از تو به وسیله اون سعادتمند میشن ولی تو به وسیله اون شقاوتمند شد. مسائلی در افق سیاست دنیا واقع میشه، ما هم غالبا میریم رو خطای سیاسی مسئله. بقیده من این مسائل سیاسی دنیا بیش از آن چه سیاسی اخلاقیه گاهی هم فکر نمی کن. همین رئیس جمهور رومانی که در عرض هیچ کسی با این سرعت نابود نشد، در عرض چند روزی از اون اوج قدرت به کجا کشیده شد، در حالاتش گفتن 1 میلیارد دلار سرمایه گذاشت از خودش. 1 میلیارد عدد عجیبی، اونم دلار نه تومان. اصلا انسان بخواد بشماره این رو، بشماره شاید 20 سال طول بکشه اینو بخواد بشماره. الان بزن جلو شما بگم بشمار بردار، 10 سال باید بشینی بشماره. یه چیز خیلی عدد بزرگی هست، 10 میلیارد دلار. خب این رو گذاشت، با این سرعت هم نابود، به این سرعت هم فانی، و همه چیزش رو متلاشی شد. این فقط مسئله سیاسی نیست که بگیم آقا معلوم میشه بعد قدرت های دنیای امروز از نظر سیاسی پایدار نیست، معلوم می شود بلوک شهر و به اصطلاح مرام سوسیالیسم و کمونیسم تمام شد، دورانش نابود شد، از بین رفت و رسیدن به آخر خط. خب اینا یه مسائل سیاسی است که قابل تحلیله، ولی از نظر اخلاقی شما فکر کنید چقدر ناپایدار دنیا. یه قدرت از اون بیشتر 500,000 مدافع داشت، مدافع ورزیده نیم میلیون، تا پای جانم خیلی هاشون آماده بودن، فدایی بودن. نه اون نیم میلیون نفر مدافع ورزیده توانستن دفاع کنن، نه 1 میلیارد دلار برش توانست کاری بکنن، نه اون همه قدرت میده. آیا اینها برای ما از نظر اخلاقی درس نیست؟ کجا میخواییم بریم؟ چی میخواییم بکنیم؟ والله من گاهی فکر میکنم اگر دنیا جاودانی باشه این جنایات به خاطر دنیای جاودانی سزاوار نیست. انسان این همه جنایت کن برای که اون تا چه رسد که اینقدر ناپایدار، در یه هفته همه چی عوض میشه، در یه هفته همه چیز نابود میشه، چه عرضشه؟ در صورت این مسائل فقط برای این نیست که برای دیگران بگیم، اول باید نفس خود و مخاطب بداریم. ایتها النفس انظری، اسمعی. اول خودمون مخاطب کنیم این چیزا رو بگیم. کسی که واعظ نفسانی نداشته باشه بیچاره است. من لم یکن له واعظ من نفسه. اول واعظ نفسانی برای خودمون، بعدم انشاءالله اون چیزی که میدونیم برای دیگران هم بگیم، برسونیم، تبلیغ کنیم. آخرین جمله رو عرض کنم تمام کنم. هارون الرشید به امام کاظم سلام الله علیه عرض کرد اذنی، مرا موعظه کن. مرحوم محدث قمی در موعظه ائمه ظاهرا نقل میکنه در دفینه، قال هارون لموسی بن جعفر اذنی. حضرت یه جمله بسیار کوتاه و بسیار پرمعنی فرمود. فرمود کل ما تراه فهو لك اذن. کل ما تراه فهو لك اذن. هر چه میبینی موعظه، در و دیوار موعظه، این قد خمیده مردان موعظه، این سقوط دولت ها و قدرت ها موعظه، این جا به جا شدن توانایی ها و قدرت ها موعظه، اون تن بیمار در بستر، اون مجروح و معلول، همه اینها موعظه. اون برگی که از درخت میفته موعظه، این برگ پژمرده فصل خزان موعظه. یه شش ماه برگرد عقب، فصل بهار این من چی بودم؟ بردی خورم و تلاوت شاخه درخت و محکم چسبیده بودم، تندترین بادها نمیتوانست منو جدا. اما ببین بعد از چند ماه به چه روزگاری افتادم. ضعیف و ناتوان، پشمرده، همه چیز از دست داده، یه نسیم ملایم وزی از اون بالا جدا شد. و تو هم همین سرنوشته مرا داری. کل ما تراه فهو لکه عزتو. برگردم به بحثمون، یه مقدار طولانی شد. امیدوارم خداوند به هممون توفیق عمل بدهد. من میخوام امروز در بحث اصولیمون یه مقدار به عقب برگردم، راجع به اون استصحابی که درباره وجوب اجزاء مقدور بعضی کردن و هستن. در اونجایی که بعضی از اجزاء غیر مقدور میشه یا بعضی از شرایط متضرر میشود، خواستن به وسیله استصحاب اثبات کنن که باقی مونده واجب است. ما دو رقم استصحاب رو گفتیم، یکی استصحاب کلی بود، یکی استصحاب شخصی بود. این که خوب یادتون هست. بعضی از بزرگان دو رقم دیگر استصحاب هم گفتن، بعضی آقایون از من خواستن اونها رو هم اشاره کنم. چهار رقم استصحاب گفتن، یه استصحاب کلی که قسم ثالث بود، یه استصحاب شخصی، استصحاب شخصیه من باب المسامحه فی الموضوع، این هم که گذشت. دو رقم استصحاب شخصی دیگر هم گفتن و خودشون هم اشکال کردن، همون آیونی که گفتن اشکال هم کردن، ولی ما عرض میکنیم از راه دیگری اشکال داریم. قسم اول و دوم عرض کردیم، قسم سوم یه استصحاب شخصی داریم. بگیم حکم وجوب آمده بود رو ده جز و حکم میخوابه رو تمام ده. الان هم میگیم همون حکمی که رو ده جز بوده، الان اون رو ده جز، این رو نه جز باقیه. مسامحه در موضوع نه، این که قبلی بود. پس به چون؟ به عنوان این که لعل اون جز جزئیتش مخصوص حال قدرت بوده، در حال عدم قدرت اصلا جز نیست. بنابراین اون حکمی که رو کل آمده بود رو دهتا، همونو ما میاریم رو نهتا. چرا؟ لحتمال این که جزء دهم جزئیتش مال زمان قدرت بوده، در موقع عد جزئیت نداره. پس استصحاب همون استصحاب شخصیه، استصحابی که آمده رو دهتا میکشونی میایم رو نهتا. تسامح مساوا هم نیه، اگه تسامح مساوا باشه برمیگرده به قبلی. یه نوع استصحابی است که میخواد جاری بکنن و مسامحه هم بگیم درش نیست. همون دهتا آمده رو نهتا. چرا؟ لاحتمال ان یکون الجزء العاشر جزءا حال القدره لا حال العجز. آدم استصحاب شخصیه، ساکلی نیست، منتها مصالحه هم نیست. همون که رو دهتا بود میاد رو جواب دادن. این رو ما همون جوابی که دادن میپذیریم، درسته. با همین اساسا این نامعقوله. اینا چیزی که مال دهتاست چطور در لغوه نهتا میگیره؟ مگر میشه طلب واحد یتعلق بالعشره و تسعه؟ نمیشه. مگر مصابهه بیاد کن و الا چیزی که تعلق گرفته به دهتا عین اون بدون مصابهه تعلق بگیره به نهتا؟ مگر تعلق طلب واحد به مطلوبین مختلفین ممکن است؟ نمیشه. اینا معقوله. مگر برگردید به همون بحث مصابهه، طلب اومد رو دهتا، همون بیاد رو نهتا. آخه نمیشه همون، همون رو دهتا. اگر اومد رو نهتا طلب اون آخر مطلوب واحد نیست، دوتا. دهتا با نهتا دوتا. مطلوب متعدد، طلب واحد میشه. زمینی اون چهارم، اون بعدی ایشون سوم دارد و چهارم. باید بین این سوم چهارم فرقش هم دقیقه. هر دوش برمیگرده به اون طلب شخصی. استصحاب کنیم طلب شخصی را، نه کلی را. بگیم طلب شخصی آمده رو دهتا، ما اندشک همون طلب شخصی نمیانیم رو نهتا. چرا؟ احتمال این که جزء عاشر جزء فی حال قدرت باشه. جواب دادن این جوابش درسته. این که آقا این اصلا نامعقول، طلب واحد به دو مطلوب مختلف که نمیشه تعلق بگیره، تارتن به دهتا تارتن به نهتا، محاله. اون چارمه، چارم بعد میاد، همون زمینیه، چارمه منبسط. تصریح کردم منبسط، ایشون گفتم منبسط. اون چارمه، استصحاب چارمه. باز سومیش داریم میگیم که فرقش با چهارمی خیلی باریکه. پس این سومین راه استصحاب بود که ما از طریق استصحاب بخواهیم باقی مونده رو واجب بکنیم. استصحاب هم استصحاب شخصی بود، مسامحه هم نبود. این که نامعقول. و اما قسم چهارمی از استصحاب بادم شخصی، این واضح تره از نظره تصور. آن این است که بگیم آقا این امر کل منبسط بر اجزا میشه، ینبسط. امر که میاد رو ده تا، این امر واحد ینبسط علل اجزا. و هر کدام از اینها بخشی از امر نفسی داره، مقدمه نیست جز برای کل، جز او کل این هم. لیس الکل الا الاجزا. لشکر زید و عمرو، این آقا اون آقا اون آقا است. لشکر چیزی نیست که جدای از آحاد باشه، این آحاد. اگر یه امری کن ینبسط، اینجا هم امر کل ینبسط و علل اجزا. خب حالا که منبسط شد چکار کنیم؟ بگیم آقا اون نقطه قبلا واجب بود به وجوب نفسی یا نه؟ اندل انبساط نهتا واجب بود به وجوب نفسی یا نه. الان هم بعد از تعذر جزء عاشر استصحاب استصحاب هذا استصحابون شخصیون کدام امر؟ امر زمینی، امر منبسط علال اجزا. خب اینم یه راهه. من البته اینو به عنوان انقلت اون روز از این سوال کردم، جوابم دادم، چون نبود که جواب نداده باشم، ولی خب هستم واضح تر بگیم. و اما جواب، البته جوابی که ایشون دادن رو مبنای خودشونه، ما جواب رو مبنای خودمون میدیم. جواب این است که آقا اون وقتی که این نقطا واجب بود، نقطای مقید به دهتاب این قید بود در زن، نقطا مستقلن که واجب نبود. بنابراین یا باید یه تسامحی بکنی که برمیگرده به همون بحث دیروز بالمسامحه، یا اگر مسامحه نباشه موضوع عوض شد. سابقا نقطای در زمین ده تا واجب بود، حالا نقطای منهای دهمه میخواد واجب بشه. فتبدل الموضوع، موضوع وقت، همون اشکال تبدل موضوع، همون مسامحه و همون بحث، چیز تازه‌ای نمیشه. ترجمه فرمودید فبنان علی هذا، این قسم چهارم از استصحاب با قبلی نمیگفت نقطه‌ای در ضمن ده تا، میگفت کل امری که دو ده تا بوده کل میاد رو نقطه، که میگفته معقول نیست امر واحد به دو تا مطلوب بخوره. امر واحد مأمور به سابقا ده تا حالا نه تا، این محاله. اون میگه کل امر منتقل میشه به نه تا. این میگه نه آقا، این بحث امری که رو نقطه خوابیده بود هنوز هست، همون بحث. ما جواب میدیم آقا این عوض شده، اون بحث در زمین ده تا بود، حالا بحث میخواد مستقل بشه نه تا، حالاتش عوض شده. آیا همون موضوع واحده؟ مسامحه میکنید؟ خب برگردید به همون استصحاب قسم دوم دیگه، چیز تازه میشه. این چهار نوع استصحاب که دو نوعشو گفتم بودیم و بعدش هم در لابلا انقلت آقایون زدن جواب دادیم و خواستن واضح‌تر و مشروح‌تر این مسئله رو مطرح کنیم. پس نتیجه این شد از طریق استصحاب نمیتوان اثبات کرد اشتغال ذمه را به باقی مونده، بلکه اگر شک کنید در وجود باقی چیه؟ حکم براحت. خب و اما قبل از آن که وارد قاعده میسور بشیم، ما دیروز کلامی از مرحوم عازی‌الدین عراقی نقل کردیم، این ناقص ما. خلاصه این است که ایشون روایاتی رو از ابواب صلات و وضو جمع آوری کرد. میگه از این احادیث باب صلات و باب وضو میتوان فهمید که اگر بعضی اجزا و شرائط متعذر بشود، ما بقیه رو بجاییم. باب وضو هم نگیم، میگه همش مال باب صلات، همش مال باب صلات. ایشون روایاتی را از باب صلات جمع آوری کرده است و می فرماید از این روایات می شود استفاده کرد که اگر بعضی از اجزا و شرائط متعذر بشه، باقی مونده رو باید به جا آورد. عرض ما این بود که ما دو رقم این روایات رو می تونیم بیان کنیم، دو رقم. یه رقم این است که بگیم از قبیل قیاس منصوص العله، حدیث باب وضو، کسی که مسلوسه یعنی قطرات بول ازش متقاطر می شود و بی اختیار خارج می شود. حضرت می فرماید که خب خریطه ای با خودش بر می دارد و آلوده نشه بدنش، با همون حالت نماز می خوانه. ما غلب الله علیه فالله اولا بلو، هر وقت یه چیزی از ناحیه خدا بیاد خدا خودش عذرشو میخواهد. این شرط نماز طهارت. و دو تا هم که در باب مسئله سجده بود و مسئله قیام و رکوع و امثالی، آیا کسی که چشمش جراحی کرده 40 روز سر بالا میخوابه، یا کسی که علت دیگری داره نمیتونه بلند بشه، آیا همینطور میتونه نماز بخونه یا اون مسجد رو بذاره رو پیشانی یا نه؟ حضرت فرمود عیبی نداره، قیاس منصوص و الله بود، ما غلب الله علیه فلا الله به اوز. این یه راهش عرض کردیم، این راه راه درستی. چرا؟ به علت این که اون قیاس منصوص و الله، اون علتی که حضرت ذکر کرده است در اینجا، علت برای این است که اون جزء دهم لازم، نه علت برای این است که باقی مونده واجبه. یه ما غلب الله علیه فالله اولا بالعول، این وضوعی که نمیتوانی نگهش بداری خدا از تو برداشت. قاعده کلی استفاده میکنیم، هر چیزی که نتوانی به جا بیاری خدا از تو برداشت. اما باقی مونده چرا واجبه؟ این کلی تعلیل نشده، تعلیلی درباره باقی مونده نیست در این روایات. ها مفهومش این است که بقیه مفروض بوده وجودش. ما میگیم شاید باب صلات خصوصیتی داشته که طرفین میدانستن، سائل و مسئول میدانستن، صلات لا تترک و به حال نماز نمیشه ترکش کرد، به هر حال باید بجاوید. اون قضیه که بین سائل و مسئول هم مسلم بوده اونو بحث نکرده، خصوصیتی در باب صلات میگه. حالا آیا در باب صومم اگر واقع شد من مجبورم سرم رو زیر آب بکنم بقیهشو به جا بیارم؟ نمیدونم. شخصی حالت استسقا داره، ناچار یه ذره آب بنوشه، آیا بقیهش رو باید روزه بگیره؟ هر چیزی که خدا حرام کرده برای مستر حلال، نوشیدن آب در موقع روزه برای شخصی که مبتلا به استسقاست حلال، اما نوشیدن آب حلاله بقیه روزه رو باید گرفت یا نگرفت؟ این که دیگه ساکت از اینه، این چراغ سبزیست برای اینکه مستر علیه به جا بیاد، اما باقی مونده رو چی بکن؟ راجب باقی مونده ساکته. بازم میگن لیس شیئون دلیل برای سقوط این یکیه، باقی مونده رو به جا بیار یه چیزیست بین سائل و مسئول و عن محرز. چرا نمیدونی؟ لیس شیئون اختصاص نداری، در روزه هم اگه مجبور شدی آب بخوری بخور، اما باقی مونده روز امساک کن اون چی؟ مجبور شدی یه ساعت از روز تشنه شدی آب بخور، اما بقیه روز رو هم روزه بگیر. اینم میتوانید از لیس شیء مما احله الله مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، آیا میشد استفاده کرد؟ این مجبور شدی یه جرعه آب بنوشی، بنوش حلال، اما بقیه رو روزه بگیر. در میادی که در نمیاد از این بگیر. مجبور شدی وقوف عرفات ترک کنی، یه شوط از اشواط طواف ترک کنی، خب تف قد احله الله ترکش حلال، اما باقی مونده چیه؟ دعوا در باقی مونده است. در مورد روایت یه تسلمی بین راوی و بین امام علیه السلام بود که در مورد صلات صاحب نمیشه. حالا چرا خصوصیت لباب صلات املا؟ میخوام بگم این قیاس منصوص و علت، علتش مال وجوب باقی مونده نیست، علت مال سقوط اون عذر معذور متعذره. یه را معنیش این از چیزی که حرام شد باید به اندازه‌ای که حرام است ترکش کنی، یعنی کسی که مجبورش کردن شراب خوره نگه خب حالا که مجبور کردن فرصتی پیش آمده با یک استکان شرابم مشکل حل میشه، نه من دو تا لیوان میخورم. از ضرورات تتقدر و به قدرها مال و اون واجبه، باقی من در واجبه نمیگو، مال احکام تکلیفی هست، بحثمون در احکام وزیده. خب و اما یه راه دیگه هم داره، وان این است که ما بیام استقرا کنیم. یعنی ما بقی بین سائل و مسئول و عن مفروض بوده که باید به جا بود، امام هیچی صحبت نکرد، همین اندازه امام فرمود این یکی خدا ازت برداشته، دیگه بین هما مفروض بود که خب اینو برداشته و غیره که باید انجام. مورد مورد خاص بوده، بازم تکرار میکنن مرکب ذات اجزاء ما صلات بوده نه کل مرکب. تعلیلی که آمده مال اون مقدار عذرش، اما لزوم باقی مونده در مورد خاص، یعنی صلات که ذات اجزاء، لا کل مرکب ذات اجزاء. مورد سوال یحتمل خصوصیت، شما یقین داری خصوصیت نداره؟ بسیار بسم الله یقین نداری، ما با شما حرفی نداریم. ما اعتماد میدیم تعمیم دلیل میخواد نه تخصیص، عمومیت دلیل میخواد. و اما دقت کنید، و اما راه دومی داره و اون راه دوم این است از راه استقرا وارد میشه. میگیم باب صلات رو که میبینی میگه سجده نمیتوانی ایماق، رکوع نمیتوانی ایماق. در همین باب اول از ابواب قیام خیلی روایت، این روایاتش جالبه، اینا همش برای استقرار ما خوبه. در ریست روایت تقریبا می فرماید این که خدا میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یذکرون الله قیاما مال آدم سالمه و قعود مال آدمیست که نمیتون بیسته، علی جنوبهم مال آدمیست که حالش بدتر از این باشه. آگر حضرت تفسیر میکنه درجات ذکر الله رو تطبیق بر مریض میکنه، راجع به سجده، راجع به رکوع، راجع به سجود، راجع به قیام، راجع به قعود، همه اینا بگیم از مجموع این روایاتی که. یا مثلا باب قبله، نمیتوانی به قبله نماز بخوانی، به یه سمت، حالا اگه چهار سمت میتوانه بنابر قول وجوبش چهار تا، بنابر قول به عدم وجوب یک، در در چیز وقت تنگی و سوره ساقط میشه، نمیدونم امثال زاده میشه. استقرا میکنیم میبینیم با اینا حد کدام از اجزایش ممکن نیست، بقیه باز به جا آورده میشه. آیا میشود از این استقرا ما یه قانون کلی برای باب صلات و غیر صلات استفاده کنیم؟ منهای اون تعلیلات از طریق استقرا موارد جزئیه رو ببینیم، از موارد جزئیه یه حکم کلی استنباط کنیم. این هم یه راهه، کار به تعلیلات نداره. جواب این است که استقرا شما بالاخره مال باب صلات، کل استقرا شما مال ابواب صلاته، جزئیات سوره است، قبله است، نمیدونم مسلوس است و مبتون است و مریض است و قیام و قعود و ایماع است، اینا همش مال باب صلاته. شما یه استقرایی در کل مرکبات شرعیه داری؟ در حج هم داری؟ در صوم هم داری؟ کل مرکبات شرعیه؟ بله؟ اونا نص خاص در وقوف استقرایی داریم. بعد آیا این کافیه این استقرا که اگر در حج راجع به وقوفینش بود، راجع به اشواط هم میتونی بگی، راجع به سعی صفا و مروه به جای هفتاش بله، اما اونهایی که نمیتونن هفت به جا بیارن سه تا میتونن بیارن، اونایی که سعی صفا و مروه هفت تا نمیتونه به جا بیاره، سه تا میتونه به جا بیاره. بیاره شما واقعا یه استقرا تام میداری، استقرا باید یقین بیاره، استقرا ذهنی که به درد نمیخوره. میتوانی با یه استقرا قطعی مسئله را حل کنی؟ مشکل ما بتوانیم انشاءالله روز شنبه میریم سراغ قاعده میسور، قاعده میسور رو مطالعه کنید و انشاءالله رحمان بحث کافی و وافی در بارش بشود.